ابو الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیهما، آقازاده با عظمتش سلطان اولیا حضرت علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثنا، نوه با برکتش حضرت جواد الائمه علیهم السلام و پشت و پناه ما در دنیا و آخرت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی دیو. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به ساحت نورانی و با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. معمولا شبهای شهادت ائمه علیهم صلوات الله بنده یه قدری سیره اون امام رو عرض میکنم، اما به یه جهتی امشب این کار رو نمیخوام بکنم. در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها چند شب پیش یه فکری به ذهنم رسید و یه مسئلهی که حالا شایدم لطف حضرت معصومه سلام الله علیها بوده، بالاخره آدم بپره در دریا خیس نشه باید تعجب کرد، به استحقاق رب نداره، بالاخره در حسن حسین حضرت معصومه سلام الله علیها به ذهنم رسید و نیت کردم که جلسات حضرت جواد سلام الله علیه رو تا میشه به این بحث اختصاص بدم. یه بحث معرفتی کاربردیه، مثلا میشه تیتر زد چگونه دعا کنیم تا مستجاب شود. اگه بخوام زردش کنم پکیج به شما بعدم بفروشم، مثلا میگم پکیج منو بخرید من دعایاتو میدم مستجاب بشه. آدم وقتی با نعمت مواجه میشه چند جور ممکنه برخورد کنه، دو جورشو، یکیشو مختصر یکیشو داره مفصل عرض میکنه. آدم وقتی با نعمت مواجه میشه دو جور از جورایی که میتونه با نعمت برخورد کنه ایناست که عرض میکنم، چون اولیش محل بحثم نیست، فقط ارجاع میخوام بدم به سر جاش یه اندکی توضیح میدم. وقتی آدم با نعمت مواجه میشه ممکنه حسودی کنه، این چرا انقدر پول داره، این چرا انقدر استعداد داره، این چرا انقدر زور داره، این چرا انقدر توفیق داره، این هر هفته کربلاست، این نماز اول وقت مسجده، این ازدواج زود کرده، خداش بچه خوب داده، حسودیم بشه. خیلی هم رایجه متاسفانه، بین دینداران هم خیلی رایجه متاسفانه، خیلی بیچارگیه. چند تا جمله راجبش عرض میکنم که واکاویش کرده باشم و آدرس بدم که بشه دنبال کرد، ولی این موضوع بحث من نیست. دومیش موضوع بحث چی میشه آدم حسودی میکنه؟ اگر ندونم چی میشه آدم حسودی میکنه فکر میکنم باید توصیه کنم. عزیزان به خودم و شما میگم از این به بعد حسودی نکنیم. مثلا این گفتنش با نگفتنش تقریبا فرقی نمیکنه. فرایند حسادت باید معلوم بشه. چی؟ فرایند حسادت چند چیزه؟ یک، من با خدا مشکل دارم، نه با شما. خدای آدم حسود یک خدای بیچاره، فقیر، کنس، خسیس، هیچی سرش نمیشه، نامرد، نامهربونه. خدای آدم حسود عملا، خدای آدم حسود الله جل جلاله و عظم شأنه نیست. چون من با خدا گیر دارم که چرا این هر هفته که کربلا میره این چقدر سواد داره، این چقدر استعداد داره، این چقدر پول داره، این چقدر زور داره، این اون داده دیگه، با اون مشکل دارم، با خدا مشکل دارم. حسود با خدا مشکل داره نه با خلق خدا، اولا. ثانیاً با اسم غنی خدا مشکل داره، چون یه وقتی میگه آقا این دستمالی که دست منه اگر بدم دیگه ندارم. خدای چرا به این اینو دادی، به این اینو دادی، به این اینو دادی؟ خب تموم نشده که، میتونه به منم بده، چیکار به اینا من دارم؟ حالا بعدن عرض میکنم اهل بیت معصومین و مؤمنین اتفاقا اینجا چجور رفتار میکنن وقتی نعمتی در کسی میبینن. بیچاره فلک زده نیست، بنده که نیست، الله غنیه، خب به او داده، به او داده، به منم میتونه بده. من اگر حسودم فکر میکنم این خدا غنی نیست دیگه، تموم شد دیگه، بیا سوادار دادی به این، کربلار دادی به اون، پولار دادی به اون. اسماء و صفات خدای حسود یه خدای بدبخته، نه اون الله جل جلاله و عظم شأنه. خدای خدا نیست، خدای نمیفهمه من بهترم، نمیفهمه، خداش نفهم آدم حسود. یه ارحم الراحمین، یه اکرم الاکرمین، یه احکم الحاکمین نیست. یعنی آدم به احکم الحاکمین و اعلم العالمین و اکرم ال... اینو که اعتراض نمیکنه که. حالا این بحث حسادت یه بحث مفصلیه، خیلی هم مبتلا به همه جا هست، حتی هیئت ها به شدت درگیرشن. اصلا تجربه نشون داده یک جلسه وقتی گرم میشه، یه منبری وقتی میگیره، یه مدعی وقتی میگیره، دچار آسیب میشه از حسودی حسودان. وای به حال فضای بیدینیش، این دینداریش اینطوری. و ما باید بدونیم که ممکن آدم یه عمر هیئت بره ولی با یه خدای بدبخت داره صحبت میکنه، نه با خدای غنی. مواجهش اینطوریه. نکته دوم این بحث اینه که درون حسادت یه تکبر هست. چرا من حسودی میکنم؟ مثال بزنم. مثلا من هیچ وقت نمیگم که یک کاره طلای المپیکو در رشته 200 متر دادن به اون آقای یوسین فلان، به من میدادن. من هیچ وقت نمیگم. چرا؟ چون فاصله من در دو سرعت با او انقدر زیاده که من نمیگم حق منو خوردن دادن به اون. مثل جاهای بعد دیگه نیست که بگم یار 12 و داور و رئیس فدراسیون و وزیر ورزش و اینا با اونا بودن. من خدا میدونم اون قهرمانه رو میشناسم، فاصله من انقدر زیاده که در خودم نمیبینم با اون رقابت کنم. یکی از لطفای خدا به ما شیعیان اینه ماها نسبت به اهل بیت چون یه ذره شناخت داریم، ماها نسبت به ائمه حسادت نمیکنیم. نمیگیم که امام حسن اینطوری من چی، میدونیم نمیشه، توجه کردین؟ و این بدبختایی که با از ائمه حسادت میکردن، ام یحسدون الناس که قرآن داره اشاره داره، چون بدبخت توهم این داشت که میتونه رقابت کنه با امام. روح حسادت، اون دال مرکزیش، اون حسه درونی حسادت تکبر. یعنی چی؟ یعنی من میگم چرا به این دادی به من ندادی؟ من که بهترم. توش یه اینطوری داره. چرا سوادو به این دادی به من ندادی؟ من که به... چرا استعدادو به این دادی به من ندادی؟ من که به... یه من که بهترمی توش هستی و یعنی حسادت نمی کنه که آدم. همون جور که من با این که تربیت نشدم به امیرالمومنین حسادت نمی کنم. فاصله‌م یه جوریه که من توهم این رو هم انقدر متوهم نیستم که بگم به اون میرسم. روح روح حسادت تکبره، یه حس بزرگی. و میدونید تکبر ته توهمه، یعنی هیچ مصرف کننده صنعتی سنتی این میزان مصرف نمیکنه که متکبر. متکبر در حالی که هیچ نیست فکر میکنه بزرگه. تکبر و بزرگی فقط مال خداست که حقیقتاً بزرگه، بقیه هیچ کس صمد نیست که تکبر داشته باشه. لذا به خدا وقتی میخوایم وصفش کنیم، مدحش کنیم، میگیم متکبر، اونجا بد نیست چون واقعاً بزرگه، بزرگه و بزرگی میکنه و کبریایی داره. غیر الله دیگه بزرگی وجود نداره. هر که دنبال بزرگی باشه توهم داره. برید ببینید در صحیفه امام سجاد فداش بشم به خدا عرض میکنه انا بعدو اذل الاذلین، مثل و ذره، من کوچکترین کوچکام در برابر تو، مثل ذره بلکه کمتر. ما خالی بندی هم بگیم کوچیکی، من قد کوچیکی نمی کنیم که از سجا. بنده با کوچکی محضر بزرگ بزرگ میشه به عنایت او. لذا هر کس متکبره متوهمه، مصرف کننده مواده. حالا گاهی مواد ماده ایه که میخورن، گاهی یه فکر غلطه که ارتزاق کردن، خیال کرده تکبر داره. از این توهم باید بیاد بیرون. پس ببین چند تا آدرس دادم، یه کسی بخواد ماجرای حسادت رو تحلیل کنه، باید رو اسم و صفات خدا کار کنه، رو تکبر کار کنه، رو اسم غنی کار کنه. آدم به اینجا برسه که هیچی نیست، گندگی نمی کنه به قلابی و دروغ. خدا انشاءالله روزی ما کنه، حسادت و تکبر از بین ما رخت برکنه و بره بین ما نباشه انشاءالله. این موضوع بحث نبود، به عنوان فضای بحث بود. آدم با نعمت مواجه میشه، چند تا کار ممکنه بکنه. یکیش که خیلی روتینه این حسادت هست که خدا ما رو نجات بده ازش. حالت دوم این نیست که میخوام وارد بحث بشم که عرض کردم اگه میخواستم پکیج بفروشم میتونستم بگم این پکیج منو بخرید، یه کاری میکنم دعاتون مستجاب بشه. اینا طرف نوشته بود که واریز کنید به حساب، التماس دعا 3500 تومان، التماس دعای مخصوص 4500 تومان. همین مسخرگی پکیج فروشانی که امروز با دین مردم دارن بازی میکنن، با دین مردم. 1,000,000 نفر میبینی، یکی با رقص مردم رو داره هم جمع میکنه، این خیلی توهمش کمتره. یکی به اسم امام حسین داره جهل میفروشه، این خیلی تعجب داره که تو جامعه‌ای که هیچ روزی نیست که تو شهر 4 تا هیئت نباشه، یه آدم چجوری پکیج میفروشه. ما در مواجهه با نعمت یه حالت بده این بود، حالت دوم اینه. بذارید با 2 تا فضیلت امیرالمومنین بحث رو پیش ببره. اعمش یکی از تابعینه، شاگرد اصحاب بوده، فل جمله محبتی به امیرالمومنین داشته، شیعه نبوده. میگه داشتم میرفتم حج، تو ایام حج یه پیرزن نابینایی دیدم، این یه گوشه نشسته داره دعا میکنه. رفتم جلو ببینم چی دعا میکنه، دیدم کفم برید از دعایی که داره میکنه. دیدم داره میگه، نابینا بود دیگه، یا راد شمس علی علی ابن ابی طالب، ای خدایی که خورشید و به علی برگردوندی، رد علیه بسری. بابا این چشم منو بخوای برگردونی که تو کاری نداره، که تو خورشید و به عشق علی برگردوندی، یه چشم ما رو برگرد. روایت ندیدم، بعضی از اهل تجربه میگن این ذکر برای چشم درد خوبه. حالا اب نداره که آدم به عنوان امید دعا کنه، یا رد شمس علی علی ابن ابی طالب علیه السلام، رد علیه بسری. میگه من گفتم این چی میشه عاقبتش، این چی میشه؟ البته ما میدونیم که گاهی ممکنه دعا یه جور دیگری مستجاب بشه. مثلا ابوبصیر محضر حضرت صادق علیه السلام رفت و حضرت اشاره کرد چشمش برگشت، من ابوبصیر نمیدید. بعد فرمود ابوبصیر تو به نفعت نیست، این دنیا باید نبینی. گفت چشم، با یه اشاره دوباره رفت. ما میدونیم امام الله به ما مهربانن، ممکنه یه جایی مصلحتمون نباشه، اما میگه من گشتم ببینم این کجاست. بعد از ایام هش تو برگشت جا دیدم داره خدمت میکنه، میبینه آب فهمین، آب فهمین داره آب تعارف میکنه. رفتم جلو گفتم آج خانم چشه چی شو؟ گفت بله یه شب امیرالمومنین رو خواب دیدم، حضرت آمد دستشو گذاشت رو چشم منو، به برکت دست مبارک امیرالمومنین خدا چشم منو برگرد. میگه من انقدر خوشم اومد از این که این یه دعا کجا یاد گرفته بودی تو؟ حالا عرض میکنم دعاشو تحلیل میکنه. و این حالو پیدا کرد، دست کردم تو جیبم، چیزی هم که نداشتم، دیدم یه سکه طلا، یه مثقال طلا دارم. خب راه سفرم هم بود ولی بهش دادم. انداختش تو دامن من، یعنی این که من چشممو از علی گرفتم که 2000 نونمو به تو کار ندارم دیگه، من که فهمیدم کجا باید برم. خدا به ما روزی کنه که دله دست دیگران نباشیم وقتی سر سفره مثلا عبدالله ابن الحسن علیه السلام نشستیم. حالا دعای این چی بود؟ این در مواجهه با یه نعمت، خدا فضیلتی داده به امیرالمومنین سلام الله علیه، با این فضیلت هم بیان فضیلت کرده بود، بیان فضیلت ثواب داره عبادت، بعد اینو واسطه کرده بود. خدای تو اون کار بزرگه رو به راحتی کردی، این کوچیکرم انجام بده دیگه. بعد ما جز طرفدارای علی ابن ابی طالبی. این نوع دعا کردنه، یعنی موقع مواجه شدن با این نعمت مؤمن اتفاقا اون نعمت رو واسطه میکنه، میگه من که میدونم تو دادی، من که میدونم تو دادی، کاری نداره برات به منم بدی. توجه کردین؟ عوض حسادت گیج نیستین، این میفهمه چه کسی این نعمت رو عطا کرد. این شیوه رو حالا نگاه کنید در مواجهه با نعمت زیاده. اینم از آقای بهجت درس کنم، بعد چند تا آیه میخونم براتون. خدا رحمت کنه آقای بهجت رحمت الله علیه به استاد ما فرموده بود، منم از استادم برای شما نقل میکنم، که فرموده بود بعد از نماز. چرا میگم آقای بهجت فرموده بود؟ چون من روایتشو پیدا نکردم، میگم آقای بهجت فرموده بود. آقای بهجت آدمی است که تو این امور آدم بهش اعتنا کنه، رحمت خدا بر او. فرموده بود نماز که تمام شد بعد از تسبیح ها دستتون رو چشمتون بگذارین، آیت الکرسی رو بخونید، همون آیه اول، بعد بگید که اللهم احفظ حدقتی، به حدقتی امیر المؤمنین یا به حدقتی علی ابن ابی طالب. خدایا تو که حدقه چشم علی ابن ابی طالب رو خلق کردی، چشم مبارک امیر المومن رو خلق کردی، این چشم ما رو هم حفظ کن. چشم امیر المومن چه ویژگی داره؟ چشم امام در زیارت امام زمان هم هست، السلام علیک یا ناظر شجرت طوبا، نگاه کنه شجره طوبا رو نگاه میکنه. ما به امام رضا عرض میکنیم اشهد انک تشهد و مقامی، حاجب نداره، گیر پرده و دیوار نیست که. یا وقتی وحی شد امیرالمومنین پیغمبر بهش فرمود که یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، تو اونی که من دیدم و داری میبینی. حالا نگاه کنید رندینه، میگه اللهم احفظ حدقتی، خدایا دو حدقه چشم منم حفظ کن، به حدقتی علی ابن ابی طالب. تو که چشم علی ابن ابی طالب درست کردی که به هر جا نگاه کنه تغییر ایجاد میکنه، نگاه نافذ او، نگاه او به هر جا به ذره گر نظر لطف او تراب کنه، او که یه نگاه بکنه زیر و رو میکنه، ذلیل و عزیز میکنه، هم توسله، هم ذکر فضیلته، هم توجه این که کی عطا کرده، هم مولا رو واسطه کرده، میگه این چشم ما رو حفظ کن، چشم ما رو حفظ کن از بیماری، چشم ما رو حفظ کن از اینکه جایی که نباید ببینه، چشم ما رو حفظ کن از اینکه و از هر چی. این شیوه دعای مؤمنینه، موقع مواجه شدن با یه نعمت عوض حسودی اونو واسطه میکنن، هم عبادت میکنن هم گیرشون میاد. حالا این آیاتو ببینید، خلاصه میکنم اگر نه طول میکشه. میدونید حضرت مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام که خیلی عزیز دردان است تو خلقت، مریم بتول عذراء طهر طاهره مطهره عظیم الشان، مادرش نیت کرده بود که ایشون بشه معتکف خانه خدا و عابد بشه، عبادت کنه، کارهای خونه خدا رو انجام بده، فهم کرد پسر میشه، چون تو خانوادهشون پیغمبرم بود، میگفت شاید اینم استعداد داشت، کنکور قبول شد پیغمبر شد مثلا، زد و دختر شد. ولیس الذکر کالانثا، ولی خب دیگه نذر کرده بود دیگه، نذرشو ادا کرد، دختر رو فرستاد خانه خدا. خب این دختر که تو خونه خدا داره عبادت میکنه، یه نفر باید کفیلش بشه، خادمش بشه، سرپرستش بشه، مربیش بشه، غذاشو یکی بیاره. تو خونه خدا مشغول عبادته. کی این کارو بکنه؟ چون کلاس حضرت مریم بالا بود، میفهمیدن بزرگان و اولیا در بنی اسرائیل همه دلشون میخواد آقا ما، کی نوکرش میشه، کی بهش خدمت میکنه، کی کفیلش میشه، همه گفتن ما. تو امور عادی مثلا فرض کن یه سفره توی خونه هست، ما یه فروشی سر کوچه پدر بزرگمون بود، اسمش مسیب بود. گاهی نیم ساعت که از سفره میگذشت میگفتن بریم مسیب رو صدا کنیم، سفره رو جمع کن. همه به هم پاس میدن. چرا؟ چون این یه سختی میبینن، سفره رو من جمع، این جمع دیروز من جمع کردم، حالا نوبت این. اما اون عراقیه که ایام اربعین زجه میزنه تو رو خدا بیا خونه ما، اونجا خدمت و سختی نمیبینه، میگه کسی دیگه حساب داره، میگه من نوکری تو میکنم برای یکی دیگه، بعد از دست هم میکشن مهمونو اونجا ببینی. همین اتفاق تو بنی اسرائیل افتاد. کی میخواد کفیل مریم بشه؟ همه بودن آقا ما. هرچی نگاه کردن کسی کوتاه نمیمن، زیادن. هرچی گفتن آقا شما انصراف بده، ایشالله کارهای بد با شما، مثلا یه کارهای دیگه میگن، اون نه من میخوام، اون میگه من میخوام، اون گفت من میخوام. کیا؟ انبیا و اوصیا و اولیا. خدا پیغمبر ما میفرماد که ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامم، کوتاه نمیدن، گفتن قوره بکشی. حالا اینا بری در خونهشون بگی فرش زیر پاتو بده، اینا آدم حسابیا بودن، سخی بودن، میدادن، اما اینو کوتاه نمیدن، گفتن این فوز عظیم خدمت مریم نمیخوام از دست بدم. یعنی شما برید در خونه عمار و سلمان بگی پولتو بده، پولشو میده، ولی بگی نوکری امیرالمومنین رو بده، میگه نه نمیدم، اینو نمیدم. اینا هم کوتاه نیومدن، بلکه به قوره کشی راضی شدن. بعد خدا به پیغمبر ما فرماد که سوره آل عمرانه، و ما کنت لدیهم اذ یختصمون، نزدیک بود دعوا کنن، مثلا آقا قوره کشی رو زدن زیرش، گفتن تقلا دوره از اول، سر چی من میخوام نوکری کنم، نزدیک بود دعواشون بشه، این کوتاه نمی اومدن از این. مد نظرشون مسائل دنیایی نبود، چون میدونستن مریم عذراه، میدونستن خدمت به او ارزشه، هر نوع خدمتی. صفحه قبلش خدا میفرماد و کفلها زکریا، زکریا برنده شد. اصلا این آیات خیلی عجیبه. خب حالا زکریا زد، آقا فرض کن تو این حسینیه اولیاء بنی اسرائیل اوتاد معنوی جمع شدن، حضرت زکریا برنده شده، رفت و یه ظرف غذا درست کرد، گفت به به میخوام برم خدمت. کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، یه سفره اونجا پهنه، ما این همه زدیم که بیایم خدمت کنیم، یه سفره پهنه، سفره بهشتیه، قضای الهیه. قال یا مریم انا لک هذا، حداقل یه بار با تعجب گفت اینا از کجا اومده. قالت هو من عند الله، اینا از طرف خداه، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا روزی میده به هر کی بخواد بده. حالا اینجا شما نگاه کنی، گیجی مثل من باشه قاعدش اینه، اینجوری نگاه کنه که مثلا از بهشت غذا اومده، مثلا یه عکس بگی بفرست تو گروه ببینیم غذا بهشتی چه شکلیه، مثلا رسیپی این با چی تم دار کرده بودن گوشتاشو این حوریا، ها اینطوریه دیگه. مثلا یه شوخی دارم، یکی از رفقای ما کشاورزی دانش بنیان داره، بادمجون پرورش میداد، پوستش سفید بود. مثلا بادمجونای بهشتی روسیان یا روسفیدن، مثلا آپشن داره بزنی تخمش کم میشه زیاد میشه، مثلا کشک اضافه میشه، پیاز داغ چی میشه، نمیخوای گزینه میرزا قاسمی رو فعال کنی، غذا بهشتی چیزی ویژه‌ای بوده دیگه، بهشت اومده. طعمش چجوریه؟ چجوری تزیین سفره آرایی هم میکنن حوریا یا همجوری؟ آدم گیج غذا رو نگاه میکنه، ولو غذا بهشتی باشه، اما نگاه کنین حضرت زکریا فداش بشم ولو نبیان و آلی و علیه السلام پیغمبر، فرقش با گیج مثل من یکیش اینه. اینجا اومده خدمت کنه حضرت مریم، الان ربطش به قبل معلوم میشه، ولی سفره بهشتی هست، قضا رو نگاه نکرد. اینجا حضرت زکریا گفت عجب مریمی، چه عبدی داره خدا که خودش کفیل روزی او شده با تعین خارجی. خدا رازق همه ما هم و یه وساعتی هست، وساعت دنیایی رو برای مریم گذاشته کنار، کفش از مریم برید نه از قضا. برای همین آیه بعد اینه هنالک دعا زکریا ربهو. زکریا اینجا شروع کرد گفت ببین با یه نعمت مواجه شد، با یه مریم عذرا و البته با یه سفره بهشتی. اون نعمت بزرگر دید حضرت مریمو. هنالک دعا زکریا ربهو، شروع کرد دعا کردن همون موقع که رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه. خدای تو که به آل عمران این مریمو عطا کردی، خب یه بچه خوبم به من بده. تو که مریم میتونی به این دنیا بیاری، یکی هم به من بده عوض حسادت اون حسودا. ببین همون منطقه سوره انبیا و سوره مریم این ماجرا هست. تو سوره انبیا هست که حضرت زکریا ندا داد که رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین، خدای منو تنها نگذار. حالا که مریم رو دید گفت خدایا تو که میتونی مریم به این دنیا بیاری، یه بچه هم به من بده. خدا میفرماد فاستجبنا له، بلا فاصله مستجاب کردیم. این داره یاد میده چگونه دعا مستجاب شود. البته ما یه وقتی تو ایام کرونا تو اون بحث تراز دینداری معانی مختلف استجاب دعا رو اونجا عرض کردیم، اون مال یه پکیج دیگه است، اون رو جدا بپردازید. اینو جدا میپردازید، اونو جدا میپردازید. فیش والیزی رو که فرستادید میگم اونو براتون بستش و فعال کن. عجیبه ها، ما میخندیم بعد میبینیم دیندارا همینجوری گرفتار این کلاشا میشن. فاستجبنا له، ما استجابت کردیم. حضرت زکریا مریم رو دید، یه دختر بچه با این عفت و طهارت و عبادت و توحید. در سوره مریم خدا میفرماید یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی، یحیی بهت دادیم. او یه دختر بچه دید، خدا هم بهش یه فرزند داد که در طفولیت به حکمت و نبوت رسید، فرزند با برکت بی نظیر که از مدینه سید الشهدا را افتاد تا کربلا. هی او رو یاد کرد زکریا سلام. حضرت یحیی علی نبی و علیه و علیه السلام بیشترین پیغمبری است که تو مسیر حضرت سید الشهدا ازش یاد شده. حالا ما اینا رو هم نمیدونیم، شاید هم معامله حضرت زکریا با خدا باشه که سر سید الشهدا خواسته فدایی بفرسته، چون بچه رو از راه درست به دست آورده دیگه. در نهایت خضوع که خدا من پیرمردم، من ناتوانم، و هن العظم منی و اشتعل الرأس و شیبا، خدا من به خود من که ناتوانم پیرمردم و امرأتی چی، اما تو که مریم به این دنیا آوردی از تو برمیاد. توسل کرد به مقام عبد الهی، نعمتو که دید خدا هم بهش یحیی داد. یعنی ما وقتی میخوایم دعا کنیم تو اون موضوع دعا بریم یه واسطه پیدا کنیم، هم یه بیان فضیلت کنیم ثواب داره، هم دلمون نرم میشه، هم حالت انکسار در ما ایجاد میشه، هم خدا ما اینجوری یاد داده. انبیا اینطوری هم. حالا قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم اینجوری عرض میکنم که خدا یا به هر یک از شیعان امیرالمومنین که فرزند نداره یه ذریه طیبه، فرزندان صالحی که باقیات صالحن، سربازان حضرت حجتن، عطا بفرما. به باقی شیعان امیرالمومنین هم فرزند صالح باقیات صالحات سالم با کفایت ولایی متعدد خدای روزی بفرما. این شیوه دعا کردنه. حالا نگاه کنید پیغمبر چی کار میکنه. بیم آدم اگر انشالله، امید دارم انشالله اگر یه وقتی شیطون خواست به ما فشار بیاره در دیدن نعمتی از دیگران، پولیتیک اینه به جای حسادت ما انکسار پیدا کنیم و بریم سراغ گنجینه دار. به مردم ما چیکار، مردم بیچارا کاره ای نیستن که ایشون چیکار کنه با استعداده خدا بهش استعداده. من برم اون کسی که استعداد میده، ایمان میده، پول میده، همه چی میده، به بنده ها چیکار دارم؟ حالا این روایت رو عمدن رو میخونم. روایت رو تو حرم حضرت معصومه نوشتیم، نگرش داشتم که شب شهادت حضرت جواد اینو بخونمش. دیدم چیزی نداریم محضر امام جواد، اون آیات و روایات رو بگم آقا ما گداها اومدیم اینا رو میگیم، بلکه شما به ما نظری بکنید. شیخ صدوق آورده در امالی. شیخ صدوق 1060 سال پیش تقریبا از دنیا رفته، تو جلسه ما هست. خدا انشاءالله ما رو هم در جلسات 1060 سال بعد هم شریک کنه انشاءالله. رسول اکرم نگاه کنی، خب شما خبر دارید، اشاره میکنم، میخوام روایت رو معنا کنم، تو دستون باشه با هم همفاز بریم جلو. حضرت موسی ملا نبینا و علیه و علیه السلام وقتی داشت میومد، فخل انا علیک انک بالواد المقدس تو و کف شده را رو، من خدا هم و لا اله الا انا و عبادت هست، نماز هست، قیامت هست، فلان. خب پیغمبر علامت لازم داره، منم میگم پیغمبرم مثلا، الحمدلله گیج نیستم انقدر که اینو بگم، ولی فرض کن این نفر بگم پیغمبر، شما از کجا معلوم؟ از کجا معلوم دیگه؟ همه ادعا میکنه. خدا بهش فرمود این عصا رو میبینی، این عصا دستته، اینو بزنی زمین دیگه همه چی هوا میره، این عصا رو بزن زمین، فرداهی حیتون تسعا، این یکی، این علامت کارچناسای نبوتته، دستو بکن تو یقت درار، بدون اینکه بیمار باشی نورانی میشه، یه جوری که همه میفهمن معنویه. اینم علامت دوم. دو تا علامت، یه خلاصه بارکد داد، یه کد ملی، برو آقا جون هر جا استعلام کنن معلومه تو پیغمبری، برو اذهب الی فرعون انه تقا. اونجا حضرت موسی به خدا عرض کرد که خدای من شهر صد میخوام و اینا رو میخوام، و جعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی عذری. خدایا خیلی بار سنگینه، یکی بیاد یه گوشش رو بگیره بلند کنه، وزیر باشه، بارو بلند کنه یه طرفش، پشتم رو محکم کنه، قوت بازوم باشه. خدا هم فرمود باشه، اینا رو به شما عطا کردیم، عطا کردیم. یا جای دیگه در قرآن فرمود قال سنشد دو عضدک به اخی که، دیگه زور بازو داری با هارون. خب حالا نگاه کنید، پیغمبر اکرم میتونست از خدا یه دعایی بکنه، ولی نگاه کن این شکلی نقل شده دعا کرد. حالا روایت رو عمدن میخونم بیشترشو برای تبرکش. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که اللهم صل علی محمد و آل محمد، ان الله تبارک و تعالی استفانی و اختارنی و جعلنی رسولا و انزل علی سید الکتب، خدا منو برگزید به عنوان خاتم انبیا و برترین و آقای کتاب ها، قرآن هم به من عطا کرد. فقلت الهی و سیدی، من عرض کردم خدایا مولای من به حضرت حق، انکه ارسلت موسی الی فرعون، تو وقتی موسی رو به سراغ فرعون فرستادی، خواستی بفرستی، فسألک ان تجعل معه اخاه هارون وزیرا تشد بهی عضده و تصدق بهی قوله، او ازت خواست که هارون رو همراهش کنی، زور بازوش باشه، تصدیق کلامش باشه، کمکش کنه، و این کار رو کردی دیگه. اینو اول مقدمه قرار داد پیغمبر، دقیقا همون چیزیست که ما عرض کرد. و انی اسألک یا سیدی و الهی، حضرت رسول می فرماد به خدا عرض کردم منم از تو میخوام یا سیدی و الهی، ان تجعل لی علیاً وزیرا، علی رو هم وزیر من قرار بده، بار سنگینه برای هدایت امت، علی رو هم کمک من بفرست. تشد بهی عضدی، زور بازوم باشه، فجعل الله لی علی وزیرا و اخن، خدا علی رو هم وزیر، کسی که بخش عظیمی از بارو برمیداره، هم برادرم قرار داد. و جعل الشجاعت فی قلبی، نه علی شجاع شد، شجاعت مسترش قلب علیه، و جعل الشجاعت فی قلبهی و البسه الحیبت علی عدوهی، حیبت هم لباسشه. میگن چجوری به من غلبت الاقران، چجوری؟ میفهمون من که کسی وارد نبرد میشدم، من او رو نگاه میکردم اونم منو، من که نگاه میکردم میفهمیدم به برکت الهی من پیروزم، اونم میفهمید او شکست خورده، برای همین جنگ زود تمام میشد. یعنی از نظر روی روانی اول طرفو میزدن. ببین چه جور دعا کن علی وزیرم بشه. در یه روایت هست در خصال شیخ صدوق، پیغمبر فرمود علی جان انا لا استغنی من که فی دنیا و الاخره، من در دنیا و آخرت از تو بی نیاز نیستم. نمیخوام یه وقتی تو ذهن کسی نستجی رو به لا جسارت مقایسه بشه، بری از امیرالمومنین بپرسی میگه انا عبدون من نبی در رسول الله، قیاس نمی کنه اما این مقامشه بالاخره، من به تو نیاز دارم. حالا اینجا یه جمله از بحث میام بیرون، بحث روشنه. موقع دعا چه کنیم؟ نعمت مرتبطی رو بهش توجه کنیم، توسل به اون صاحب نعمت که ولی خداست بکنیم، خدای تو که میتونی یه سلام به ما بده، این شکلی دعا کنیم. اگر دو از دعا مهمتر اینه که انشالله خدا ما رو از حسادت نجات بده. اما حالا اینجا حیفه که اینو نگم، چون میخوام دم تکون بدم محضر حضرت جواد. ائمه تعویل میگرفتن کسی فضائل امیرالمومنین بگه، من این فضیلت رو ناقص نگم. در ماجرای حضرت موسی و حضرت هارون، یه موسی هست علی نبینا و علی علیه السلام، یه هارون هست علی نبینا و علی علیه السلام، و یه عصا. عصا چیه؟ آیت نبوت، علامت نبوت. تو این ماجرا هارون امیرالمومنینه ها، برای پیغمبر، ولی فقط هارون نیست. پیغمبر فرمود ان الله عصا موسى العصا، به موسی عصا داد، میفهمیدن پیغمبره، علامت بود. اعطا ابراهیم بردن نار، به ابراهیم سردی آتش داد، انداختنش توی گل آتش، آتش اثر نکرد، فهمیدن یه چیزی داره. و اعطا عیسی کلمات یحیی به الموتا، به عیسی کلمات یاد داد، میگه مرده زنده میشد. و اعطانی هذا علیا، به من علی عطا کرد. ان لکل نبی آیه و آیت نبوتی علی ابن ابی طالب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. این روایت قندوزی حنفی در ینابیع الموده آورده، اما روح مطلب در منابع قدیمی ما هست. تو زیارتی که امام صادق به ما یاد داد علیه السلام برای امیرالمومنین، میگیم و آیتن لرسالته، نشانه نبوت او بود، هم آیت عظمای حضرت حق، هم آیه کبرای نبوت پیغمبر. لذا تو اون زیارتنامه به امیرالمومنین از صادق میفرماد و آیتن لرسالته و مفتاحن لظفره، کلید پیروزی های پیغمبر، و یدن لبعثه و تاجن لرأسه، تاج سر پیغمبر بود. یعنی چی تاج سر پیغمبر بود؟ با اینکه امیرالمومنین خودشو عبد پیغمبر میدونه، در یک جایی که سلطان حضور داره فهمه یه جورن، سلطان با اون تاجش همه میشناسنش دیگه، علامت سلطنت سلطان تاجشه. تمایز پیغمبر با دیگران در نگاه اون آیتشه، اینم عطیه الهی. یعنی در اون ماجرای موسی و هارون و عصا، هم هارون پیغمبر امیرالمومنینه، همون عصا که آیت امیرالمومنینه. بلکه گفتش که یا رسول الله بهترین یارات اصحابت کیان؟ فرمود فلانی. گفت علی چی؟ فرمود انما سألتنی عن الناس لا عن نفسی، تا مردم پرسیدی، علی یا نفسی، علی خودمه. یعنی برای پیغمبر هم موسی هم هارون هم عصا علیه، همش امیرالمومنینه. برای همین فرمود از خدا خواستم که علی قبل از من از دنیا نره، من نمیتونم تحمل کنم. برای همین فرمود انا لا استغنی من کف دنیا و الاخره. این با حفظ این که امیرالمومنین خودشو خاک پای پیغمبر میدونه با این عظمت، یعنی همون فضیلت هست، هم قیاس نباید که. خب امیدواریم این دقایقی که نشستیم و آیات و روایاتی که خوندیم و شنیدیم و بالاخره به برکت امام جواد علیه السلام بوده. حالا من دو تا جمله راجع به امام جواد بگم، وقت شما رو بیشتر از این نگیرم. یکی این که امام جواد علیه السلام به خاطر آقایی و عظمت خودش و پدرش خیلی مورد حسادت بود، حسادت نزدیکان و فامیل خیلی. یعنی ما آقا وقتی حضرت جواد رو میبینیم، ولی خدایا تویی که این حضرت جواد و نور چشم امام رضا قرار دادی، این بچه های ما رو نور چشم ما قرار بده. این توش قیاس نیست، توضیح دادم دیگه. اون نعمت عظما رو میبینیم، میگه یا راد داشتم صلاح علی ابن ابی طالب، بابا یه چشم منو بخوای برگردن که برات کاری نداره. این قیاس نمیکنه. یعنی من امشب میتونم بگم خدایی که به امام رضا نور چشمشو روح بین دو پهلوشو همه وجودشو حضرت جوادو دادی، این بچه های منم عاقبت به خیر کن. این ذیل اونه، قیاس نمیخواد بکنه، اتفاقا توش انکساره. تو اون عظمتو داری، این بچه های منم عاقبت به خیر بشن، فدای امام زمان بشن. میشه به دو. حضرت جواد خیلی محسود بود، مورد حسد بود. حالا مفصل دیگه، چون موضوع بحثی دیگه بود نمیشه توضیح مفصل داد. وقتی ببین خدا مأمون رو لعنت کنه، امام رضا علیه السلام حوالی 15 سالگی ازدواج کرده بود، ولی حوالی 40 چند سالگی از جواد به دنیا اومد. میدونستم قراره امام به دنیا بیاد، تنها امامی هم هست که علامت امامت پدرشه. حالا یه جای مفصل بحث کردیم، پکیج اونم جداست، جدا باید پرداخت. سه چهار سال با حضرت رضا زندگی کردین، مأمون ملعون امام رضا رو فرستاد، یعنی آوردش خراسان، بین پدر و پسر جدایی افتاد. اون فامیلایی که دوست نداشتن امام جواد به چشم بیا، جلو در خونه امام جواد هم شلوغ بود، باباش ولیعهد سلطنت اسلامی بود، بچه پیغمبر هم بود، در خونه پر بود. این نامردا امام جواد از در پشتی میبردن. یکی از منابع تاریخی نوشته تا مثلا چند قرن بعد، حالا من اینو نمیدونم که تا این نامه بود، ولی اصل نامه گزارش شده که حضرت رضا نامه نوشت به حضرت جواد که بابا جان این گداها که در خونت اومدن، گدا میاد دم در اصلی وای میسته، اینا با امید اومدن، تو را در پشتی میبرن، از خونه خواستی بیای بیرون کیسه های پر وردار. نسبت به بنی هاشم و سادات بنی زهرا یه دستور خاص داد که پر از طلا کن کیسه رو بده، گداها رو هم تحویل بگیر. ما امشب عرض میکنیم آقا جان ما رو باباتون سفارش کرد، امشب با یه امیدی در خونتون اومدیم، گدا در ضیف و که به بابک، مهمون در خونتون اومده، مسکین و که به بابک، عبید و که به فنائک، در خونتون گدا اومده. نکته دومی که با همین روزه بخونم، چند جام گریز داره، ببینم روزی کجا میشه، گریز رو به کدوم سمت ببرم، واگذار میکنم به حال خودم و شما. حضرت رضا رفت مدینه، خب اونجا ببخشید خراسان، اونجا مناظره کرد و مرد 40 چند ساله، آقای دو عالم، عالم آل رسول خدا، عظمت علمیش روشن بود. امام جواد همون امام رضا بود، ولی در لباس کودکی، لذا بعضی به او به چشم بی احترامی نگاه کردن، با دید تردید نگریستن، خیلی بار سنگینی رو دوشش بود. ائمه قبل باید اون اوصاف رو بیان می کردن که مثلا کوچیک و بزرگ ندارن ائمه، اما امام جواد علیه السلام باید با وجودشون رو اثبات می کرد، و همین اتفاق هم افتاد. بعد از چند سال تردیدا از بین رفت. من گشتم که عرض میکنم، امام هادی هم در همون 6-7 سالگی به امامت رسید، اما کسی نگفته در امامت حضرت هادی چرا کودک کسی شک کرد. یعنی بارو امام جواد به دوش کشید، این بارو بلند کرد، فهمیدن این خانواده مدلشون شبیه انبیاه که حضرت عیسی و حضرت یحیی در کودکی هم نبیان، کوچیک بزرگ ندارن، چون قرار نیست برن سر کلاس کسی کلمه یاد بگیرن، اینا با جای دیگه ارتباط دارن. این بارو امام جواد برداشت، در واقع باری از دوش امام زمان ارباب انفدا بود دیگه. خب یه وقت گذشت، میخوام توسل کنم، توسلم رو اینطوری قرار میدم. امام جواد علیه السلام میدونید عزیزان شیوه شهادتش نامعلومه، طبیعی هم هست، چون بنی عباس نمیخواست خونشو به گردن بگیره، جزئیاتش معلوم نیست. امام جواد بغداد بود، 24-5 ساله، 25 سال هم نیست. امام هادی علیه السلام 6-7 ساله اینا در مدینه بود. یهو دیدن امام هادی شروع کرد به گریه کردن، هیچ جوری گریهش آرام نمیشد. خادم ها اومدن دور حضرت رو گرفتن، عرض کردن چی شده؟ فهمود بابامو کشتن. در مدینه، آقا در بغداد. هر کاری میکردن آروم نمیشد. حتی فرمایشاتی فرمود خیلی مهمه، دیگه به فضای روزه کار ندارم، دیگه بحثمو نمیخوام ادامه بدم، نمیگم حضرت چی فرمود. من عرض میکنم به حضرت جواد که آقازاده شما چیزی ندید که ظاهرن. در مدینه بود، شما در بغداد بودی، با شهادت شما جلو گریهشو نمیتونستن بگیرن. تحسین میکنم به پدرتون که فرمود ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین. سید و شهدا رو جلو چشم بچه هاش زدن، جلوی چشمشون. بار آخر که آمد ودا کنه از سینه مبارکش خون می جوشید. فرمود یا بنات رسول الله، ای دخترای پیغمبر، استعدوا للبلا، برا بلا آماده باشید. ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. بعد از اینکه ناامید شدن و دیدن آثار رفتن سید الشهدا قطعیه و لباس کهنه خواست و جا به جا کرد، این دزاله که کانت تصیح و سکینه، سکینه خاتون شروع کرد بلند بلند جیغ زدن و همون سینه غرق به خون. فضمها الى صدرهی، دختر رو به سینه چسبون. حالا من یه اشاره کنم، این از عجایبه. فرمود من دلم نمیخواد جلو اینا شما بلند گریه کنید، برید تو خیمه ها. اصلا میشه مگه جلوی چشم دخترانی بخوان پدر رو بکشن؟ نمیشه کنترلش کرد. اما این دختر خانوم ها از شدت عفاف نمیخواستن بابا رو اذیت کنن، رفتن تو خیمه ها. به قول شاعر میگه بقیت عفافن فالخیام جسومها، تن اینا تو خیمه ها بود از شدت عفاف، و قلوب و هر تکذت الالمعیدانی، اما دلشون وسط قتلگاه بود. همینجوری شکاف پرده رو کنار زده بودن با اضطراب. فلما رأین جوادک مخزیا، تا اسب رو دیدن. و نظرن الی سرجک علیه ملویا، دیدن زینش واژگون شده.